آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان ارجمند. خبرهای امروزی رادیوی آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک مرد در شهر وحدت همسرش را با کارد زخمی کرده، بعدن خودش را نیز آتش زده است. حادثه 9 آگوست رخ داده، وزارت کارهای داخلی 12 آگوست در این باره خبر دادند. به اطلاع منبع، مرد 39 ساله از حسیات رشک با همسرش جنجال نموده، با بی‌رحمی مخصوص توسط کارد رنگوبارکنی ساختمانی عضوهای حیاتن مهمش را بریده است. بعد این به گفته مقامات مرد از نقطه فروش سوزشواری بنزین گرفته بیرون از محل اهالینشین خود را آتش زده است. مقامات میگویند زن و مرد را به بیمارخانه انتقال دادند، اما احوال سلامتی هر دوی آنها وزنین است. جزئیات بیشتری حادثه دسترس نیست. در ولایت سمره روسیه برای مهاجران محدودیت نو جاری کردند. بر اساس قرار رئیس ولایت، منبعد مهاجران حق استحصال و فروش چند نمودی محصولات از جمله دارو، محصولات شیری، تماکو و مشروبات را ندارند. این محدودیت از ماه نویبر امسال به اجرا می درآید. مهاجرانی که با پتن کار میکنند همچنین نمیتوانند در کارخانه های استحصالی خوراک کودکانه و محصولات نانی کار کنند. سودای چکنه بیرون از دکان و بازارها نیز برای مهاجران منع کرده میشود. مقامات سمره قبلا کار کردن مهاجران در بخش های نقلیات جمعیتی، تاکسی و نظام معارف را منع کرده بودند. منطقه های روسیه یکی پس دیگر کار کردن مهاجران در بعضی بخش ها را منع میکنند. از جمله مقامات کراسنویارسک روسیه اخیراً فعالیت مهاجران را همچون راننده تاکسی و فروشنده مشروبات و تماکو در مغازه‌های مخصوص منع کردند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه 14 آگوست خبر داد که شبانه روز اخیر 117 درون یا هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را نابود کردند. با قبل منبع درون‌ها به 8 منطقه حملهور شدند، از جمله 37 بی‌سرنشین در کورسک، 37 عدد در ورونش، 17 تا در بلگراد و باقی مانده به فراز نیژنگراد، ولگاگراد، بریانسک و روستوی لبیدان نابود کرده شدند. مقامات اوکراین در این باره رسما چیزی نگفتند. وزارت دفاع روسیه هم نگفته است که هدف درون‌ها کدام انشاءات‌ها بودند. الکساندر گوسف والی ولایت ورونش گفت بر اثر خرابه های هواپیماهای بسرنشین چند خانه و انشاءات جمعیتی آسیب دیدند. گوسیو افزود کسی قربان نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید حمله روز 9 آگوست با پایگاه آمریکا در سوریه کار دستی نیروهای طرفدار ایران است. تهران در این باره چیزی نگفته است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون 13 آگوست به خبرنگاران گفت در پی حمله پهبادی به پایگاه این کشور در سوریه 8 سرباز مجروح شدند. سربازان از سرشان آسیب گرفتند و به گفته سخنگوی پنتاگون 3 نفرشان به جای کارشان برگشتند. پاتریک رایدر افزود ایالات متحده باور دارد نیروهای تحت حمایت ایران پشت این حمله هستند، اما پنتاگون در حال بررسی موضوع است تا مطمئن شود حمله کاری کدامی از این گروه ها بوده است. خبری حمله به پایگاه آمریکا را نخستین شده خبرگزاری رویترز نشر کرده بود. با قول منبع در پی حمله های درون ها چند سرباز آمریکایی و ائتلاف بین المللی مجروح شدند. سروزیر ژاپن فومیو کیسیدا که ماه آگوست سفرش به چند کشوری آسیای مرکزی را لغو کرده بود، ماه سپتامبر امسال از مقامش می رود. رسانه های ژاپن از جمله شبکه NHC گزارش دادند که محبوبیت کیسیدا طی ماه‌های اخیر کاهش یافته است و برای همین او دیگر برای کرسی رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات تلاش نمی‌کند. کیسیدا از ماه نوامبر سال 2021 به این طرف نخست وزیر ژاپن بود. قرار بود سروزیر ژاپن روزهای 9 و 12 آگوست به کشورهای ازبکستان و قزاقستان و مغولستان سفر کرده با رهبران آسیای مرکزی در آستانه دیدار کند، اما کیسیدا بعد هشدار مرکز زلزله شناسی کشورش درباره احتمال رخ دادن زمین لرزه سخت از سفر به آسیای میانه دست کشید. ترکیه از افرادی که وارد این کشور میشوند ایزی انگشت میگیرد. در این باره وزیر کارهای داخلی این کشور علی ارلیکیا خبر داده است. وزیر کارهای داخلی از طرح مهمی آینده ای را خبر داد که هنگام ورود به ترکیه مثل آمریکا و بریتانیا ایزی انگشت گرفته میشود. آمده است در خبرنامه وزارت کارهای داخلی ترکیه. وی افزود حالا در ترکیه 4 از 10 4 میلیون مهاجر قرار دارند، از این تعداد 3.1 میلیون شهروندان سوریه هستند.
خرج میشه
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اخراج یک عضو گروه 24 از صف این جنبش مخالف حکومت تاجیکستان بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شورای سیاسی گروه 24 روز 11 آوگوست اعلان کرد که عضویت عبیدالله ناصروف، مشهور به عبیدالله سیدی، را با سبب پایبند نبودن با آیین‌نامه حرکت بیکار کرد. عبیدالله سیدی دعوا دارد که غیر قانونی رانده شد، اما قصد دارد نامزدی خود را به وظیفه رهبر نوی سازمان پیشنهاد کند. سهراب ظفر، رهبر گروه 24 که در ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بود، در بازداشت و در تاجیکستان است. در حال حاضر ریاست جنبش مخالف را حسین اشرف بر عهده دارد. یک مسئول سازمان گروه 24 روز 12 آوگوست به رادیو آزادی گفت عبیدالله سیدی از این به بعد به سازمان آنها هیچ ارتباط ندارد و مسئول اعمال و کردارش تنها خودی او خواهد بود. از این بیشتر تفصیلات نداد. معلوم نیست بین دو طرف چی گذشته است. عبیدالله سیدی روز 12 آوگوست گفت شورای حرکت سیاسی گروه 24 انتخابی است و اعضای آن دخل ناپذیرند. تنها در صورت خیانت به حرکت وکالتی او باطل کرده می شود. سپس خارج می کنند، چیزی که در قرار 11 آوگوست وجود نداشت و طبق آیین‌نامه حرکت صورت نگرفت، افزود او. سعیدی سببی چنین برخورد را این گونه شرح داد: از من خواستند که چند سر را بگویم ولی خودداری کردم. چند عضو شورا مرا تحقیر کردند، طلب کردم جلسه برگزار شود و این طرز رفتار بررسی گردد، ولی در عوض عضویت مرا قطع کردند. وی میخواهد جلسه شورای سیاسی گروهی 24 برگزار شده شخصانی که چنین تصمیم گرفتن مجازات شوند. به قول عبیدالله سیدی، پس از یک ماه رئیس نوی سازمان گروهی 24 را انتخاب میکنند و او قصد دارد یکی از نامزدها باشد. وی 3 سال باز عضو ریاست و سخنگوی گروهی 24 بوده است. در حال حاضر سهراب ظفر، رهبری گروه 24، و نسیم جان شریفوف، فعال دیگر این سازمان مخالف حکومت، در بازداشت و در تاجیکستان هستند. آنها در ماه فوریه و مارس امسال در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بودند. دادستان کلی تاجیکستان روز 9 آوگوست گفت آنها در دوشنبه هستند و پرونده‌شان در حال نهایی شدن است. او چگونه از ترکیه به تاجیکستان آورده شدنی آنها را نگفت. مسئولان گروه 24 و بعضی از سازمان‌های حامی حقوق انسان به مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی باور دارند که آنها ربوده شدند. فعالیت گروه 24 جنبش مخالف حکومت تاجیکستان که صاحب کار ناراضی عمرعلی قوت بنیاد گذاشته است، سال 2015 در ترکیه کشته شده بود، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. هرچند مسئولانش سازمان را سیاسی و فعالیت آن را درست و قانونی می‌دانند، تا این دم به گناه پیروی از گروه 24 ده‌ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شده‌اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازگشت ورزشگران تاجیک از پاریس با 3 مدال برنجی. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. صدها تن امروز به پیشواز ورزشگران صاحب مدال‌های المپی به فرودگاه آمدند. تیم ملی المپی تاجیکستان از پاریس بار اول با 3 مدال برگشت. مدال اول تاجیکستان را جداکار معروف تاجیک سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلوگرم به دست آورد. مدال دوم را برای تاجیکستان تیمور رحیموف، جداکار دیگر معروف تاجیک، در وزن جمعی 100 هدیه کرد. مدال سوم تاجیکستان را دولت بالتایف در رشته باکس صاحب شد که این 3 مدال برنجی در تاریخ اشتراک تاجیکستان در بازی‌های المپی پردستاوردترین دانسته می شود. جایزه‌داران المپیاد پاریس در مراسم استقبال دستاورد خود را به هوادارانشان شریک دانستند و از مسئولان دولت تشکر گفتند. تیمور رحیموف گفت:
با مخلصان ورزشی تاجیک، مینداری خود را برای
دستگیری همه‌جانبه بیان می‌نمایم.
سامان محمد بیکوف نیز در مراسم استقبال گفت که
السلام عزیز، ما از همه شما تشکر میگم که آمدید. شما این غلبه را تقسیم دستگیری میکنید. این نه تنها مدالی من است، این مدالی تمام مردم تاجیک است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به ورزشکارانی که از پاریس مدال آوردند آردن شرف درجه دو سپرد. همچنین به این ورزشکاران 200 هزار سومانی جایزه مالی، خانه و ماشین نیز تقدیم شد. اکنون صاحبانی مدال های المپیاد پاریس میگویند هدف نهایی آنها به دست آوردن طلای المپیاد ها در آینده است. دولت بالطایف با سوال رادیو آزادی کی
البته مدال برنجی هم برای ما بسیار ارزش است، ولی فکر میکنم چی سبب شد که نتونستیم که مدال طلا بگیریم؟
پاسخ داد
طوره میگویند مشتی که بعد جنجال به یادت میرسد در سر خودت بزن، این ورزش است و بعضن ما هم شکست میخوریم.
کارشناسان بخش ورزش هرچند در یک المپیاد یک بار صاحب 3 مدال شدنی ورزشگران را دستاوردی خوبی میدانند، اما پیشنهاد دارند که برای مدال های بیشتر در المپیاد های بعدی باید اصلاحات و برنامه ریزی های جدی صورت بگیرد. نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی میگوید
به نظر من نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاد پاریس در قیاس با دو کشور آسیای مرکزی ازبکستان و قزاقستان خیلی پست است. بنابراین برای اصلاح وضع و آمادگی خوبتری ورزشکاران تاجیک به بازی های نوبتی المپی یک چند پیشنهاد مشخص کردنی ام. قبل از همه ساختار کمیته جوانان و ورزش تغییر داده، باید کمیته ورزش در علاهدگی فعالیت نماید. به رهبری ساحه متخصصان پرتجربه و کاردان تعیین کرده شوند. برنامه ویژه حکومتی در مورد آمادگی و اشتراک ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی سال 2028 تهیه و راه اندازی گردد.
علی علیزاد تحلیلگر رشته ورزش با تکیه به تجربه ازبکستان و قرقیزستان که آمادگی های المپی را جزی از برنامه های دولتی کردند میگوید که تاجیکستان هم باید این ظرفیت ها را استفاده کند.
اگر که در برخی سوهای ورزشی که ما زمینه داریم، مثلا کشتین، مثلا فوتبال، مثلا قایقرانی، مثلا جاگون بازی، متاسفانه کمی ای خاطر مردم است، اما جاگون بازی بازی تاریخی ما است، می شود در این ساحه اگر که مبلغ گذاری کمتری نستر باشه و توجه با دهات باشه از دهات سر کرده، می شود که در المپیاد آینده ما هم طلا بگیریم هم به دیگر نمودی نوچی ها. بله.
این کارشناسان همچنین نبود مرکز معاصر المپی برای شرایط تمرین و اقامت، نداشتن معاش المپی، کم بودن متخصصان و مربیان معاصر، کم جلب شدن متخصصان از خارج کشور و عامل های دیگر را مانعه های برای به دست آوردن طلای المپیاد ها عنوان کردند. اما والدین ورزشکاران از دستاوردهای فرزندان خود قناعتمندند. گلنارا بالطایف و مادر دولت بالطایف گفت که فرزندش اول با باکسی به اصطلاح تایسکی باکس میرفت.
بعد جدو با مشق میکرد، بعد جدو با تکواندو مشغول شد که همه جای نمایون نشغول کرد، جای یک میگرید. لیکن بعد چه میخودوان در دلش جو کرد که میفوتبال باکس دوست داشت. بعد باکس با گذاشته بین.
مایانشا محمد بیکوف پدری سامان محمد بیکوف میگوید لحظه های سبقت فرزندش را با دشواری روانی تماشا میکند و همیشه غرق احساس میشود.
خوب احساسات من باور که خیلی از جایی نگه که خودی من چی مقدار میکنم و پدرانی که فرزنداشن به همین رشته ورزش از مرخ شروع من در میکنم. من در حقیقت همه اون گوشتی تماشا کردم نتونستم در آخر. از همه برای من احساساتر همون بود که وقتی که مثلا تونست که جا گیرد و در یک حد بسیار احساساتی بلند بود که وقتی که امک شگی وقتی در حقش گرفت خیلی این چیزی فراموش نشونده، زیرا که وای میداند که چی مهنت چی مثلا عذابه کشیدن مثلا این جوان برای همین.
از تاجیکستان امسال در المپیاد پاریس 14 ورزشگر شرکت کرد که 11 تن در رشته های جدا باکس، کشتی آزاد، تکواندو، شناوری و ورزش سبک بی مدال ماندند. ورزشگران تاجیک در هیئت تیم منتخب المپی در بازی های تابستانه المپی از سال 1996 شرکت می کنند که همگی 7 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آوردند. همگی در 4 المپیاد ورزشگران تاجیک مدال گرفتند که نتیجه بلندترین تاجیکستان سال 2016 مقام 54م با یگانه طلای گرزنداز دلشاد نظرف در بازی های المپی ریو دی ژانیرو برزیل بود. در المپیاد پاریس از میان کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان با 13 مدال از جمله 8 طلا در جای 13م، قزاقستان با 7 مدال که یک تاش طلاست در جای 41م، قرغیزستان با 6 مدال جای 68م و تاجیکستان با 3 برنجی مقام 79م را صاحب شد. ترکمنستان یگانه کشوری منطقه بود که نتوانست مدال از این بازی ها به دست بیارد.
در راه هست مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد چون مبلغ های ضروری هست، اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندوسپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آوگوست ضمن نشستی خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 5 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجید یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. با گفته مجید
و با اطمینان کامل قید کردم می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناهشگیری بودجه سال دخل داریان سال 2025 پیش بینی گرده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بودجه گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه میگردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره‌ای که همین نشان دهنده است، یگان خطری یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیشبینی‌های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاد از 5 میلیارد سومانه یا 4.7 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می‌شود. اطمینان معاون اول وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباندها از شریکان رشد باز قرض امتیاز ناگیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوروباند مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 5 میلیارد دلار یوروباند فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوروباندهای تاجیکستان یک کامیابی جمال الدین نورعلیف معاون وقتی رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان تفسیر میشد، اما بانک آسیای روس در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوروباندها به اقتصاد تاجیکستان گرانی میکند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضل‌جان فتح‌الله میگوید همین سرباره میتواند به دوش اندوسپارنده ها افتد چون قرض خارجی از حساب اندازه آنها پرداخته میشود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرونه رو چی به طریق وستاهای صاحب کاری یعنی اندوسپاری، چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیره و هکذا، آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندانی عادی شهروندانی سوی کورون بدوش اونها میافتند، اونها اندوز میسپورند، هر گونه پرداخت های خدمت بوجوی دولتی پرداخت بوجوی گمرکی پرداخت میکنند. اون میتواند به طریق یک سری زنجیری تاثیر رساند به اون که دولت وادار شود، مجبور شود که پرداخت های گمرکی و این یا اون پرداخت های که فکر استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است که پیشبینی کرده است اما رو افزایش بلند بردارد فرقیم پرداختویش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت ها از بیرون تجربه معمول جهانی است اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض ها شفاف باشد.
در دولت هایی که همین مسئله قرض بیرون رو نظارت و شفاف کار میکنند در اونجا معلوم است که قرض در کدام سمت ها استفاده برده شدند در کدام شاخه های اقتصادی و در کدام شاخه ها در تاجیکستان خچه مراتبه تاکید کردن گفتن که ما شفافیت رو به نظر میشم شفاف کار میکنیم گفتن لیکن نه اونقدر به تعویض لازمه باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است زنه که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکمی یل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بخشک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 آگوست را فرا می‌گیرد.
اوگوست سال 1967 قرار در باره تدبیرهای رشد علمهای جمعیتی و بالا بردن نقش آنها در ساختمان کمونیسم قبول شد. تاریخ نگاران میگویند زیر شعار رشد علمهای جمعیتی در اصل هدف پوشاندن قبای علمی به تعلیمات کمونیستی و مبارزه صنفی با رقیبان رژیم حکومت شوروی بود که در پیان در پهنای SSSR به اصطلاح پژوهشگاه‌های علمی هم تأسیس یافتند. 14 آگوست سال 2010 در سن 83 سالگی کمال‌الدین صدرالدین زاده عینی دانشمند و پژوهشگر معروف تاجیک درگذشت. او از محققان سرشناس ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و یکی از پایه‌گذاران انجمن فارسی زبانان دنیا با نام پیوند بود. اولین مدیر شعبه دستنویس‌های ریاست آکادمی علم‌های تاجیکستان در آموزش آثار کلاسیکان سهم گذاشته است. از مهم‌ترین کارهای علمی او به چاپ آماده کردن 15 جلد یادداشت‌های صدرالدین عینی پدر خود و تهیه متن 9 جلده شاهنامه فردوسی بوده است. شب 14 به 15 آگوست سال 2022 در سن 80 سالگی نور تبارف ادیب روزنامه‌نگار و وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان درگذشت. از نمایندگان نسل بیدار فرهنگی و سیاسی تاجیکستان نور تبارف برای تقویت فرهنگ ملی و استقلالیت تاجیکستان زحمت ها کشیده است. از تشبثکاران جاری شدن جشنواره های تئاتری پرستو و نوروز بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روز غم و شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام. شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترم رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخششی دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانه که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همین هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیده، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستگه باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو وابسته به این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمیشود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتا بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما با موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشت. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن از دوره مکتبی، لیکن سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خان و خواه ما هر روز گوش میکردم. با دوستان آشان میامدن سرودخانی میکردن، در مرکه ها میخوندن، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگران اسباب دیگر میناختم و همه خیل سند در دلی من سخت جای گرفت،
یعنی که محیطی خانواده بود. استاد من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بوده است، و نمیدونم دوستان گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتاب های بیدیل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها می خواندن، بسیار روایت ها با ما نقل می کردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش می کردیم که می گفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطرم است، دورالی مجایز می گفتیم، دورالی مجایز، هم خیلی کتاب هم داشتن، میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دائم به ما کتاب میخوندن، به من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخوندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوب نیمزاده شاعری بچگانه می باشند، اون کس شاعره شدن. برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه می گفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن به من.
پرشی من چی در یای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی ای جوانی.
استاد خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی می